الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. گفته شد که امروز سال روز وفات ام البنین سلام الله تعالی علیها هست و روز مادر شهید اسم گذاری کردن، جوری به ما گفتن و آقای کرمانی هم گفته خواهر آقای رفسنجانی، هاشمی رفسنجانی هم مادر شهید هم هست و مرحوم شده است. به این مناسبت ها خب وظیفه داریم یادی بکنیم از ام البنین که اون شهامت و اون ولایت و اون عشقی که به سید الشهدا داشت که شما شنیده اید، شاید کسی مادر فرزند عادیشو فراموش نمی کنه، عادی بعد فرزند اگر جوان باشد قطعا فراموشش نمی کنه، بعد اگر فرزند هم مثل ابوالفضل عباس باشد که فراموش مکان نداره فراموش کنه. و ام البنین بانویی است که برای سید الشهدا حتی حضرت ابوالفضل عباس را که مادر هم هست به فراموشی می سپارد، به اون بشیر میگد که من از عباس نمیپرسم، خیلی مهم از حسین بگو. سبحان الله. این مادر حق است که بگیم ام البنین، لذا انشاءالله بقی آباد بشود، ظلمه از بین برون، غاصبین گروشان رو گم کنن، واصله به جهنم بشون. حالا شما بقی میرید، ائمه یک جاذبه دارد، ام البنین که قبرش اون طرف هست جاذبه خاصی دارد، در عوض سلام و صلوات زجه و گریه و ناله هست. اون عظمت روحی ام البنین دارد. بعد یه عنایاتی هم الان دارد، کسانی هستن که نظر میکنن سوره سوری صلواتی هدیه به روح ام البنین و حاجتشون رو بگیرد، مخصوصا برای کسی که مشکل سلامتی جسمی داشته باشد نظری بکند هدیه به روح ام البنین و حاجتش رو بگیرد انشاءالله. خداوند لطف کند که انشاءالله قبر غریبانه و خاکی سیده ام البنین تعمیر و آباد شود که همه با هم بریم اونجا از نزدیک زیارت کنیم. هدیه به روح مقدس حضرت ام البنین صلوات خط کنید. امر سوم دوم از اموری که درباره اوامر بحث می شود، محقق خراسانی امر سوم را عنوان می کند به بحث از دلالت امر بر وجوب. این بحث یک بحث اصلی اجتهادی و اصولی و جزء مسائل اصولی هم هست. فرق بین مسئله اصولی و مسئله فرعی چه بود یادتونه؟ مسئله اصولی آن است که واسطه در استنباط حکم کلی قرار بگیرد، مثل همین بحث از دلالت امر بر وجوب، که اگر وجوب بر امر ثابت شد از یک امر اقیمو یا سومو حکم کلی استنباط می شود. مسئله فرعی عبارت است از بیان یک حکم نسبت به یک موضوع خاص که می شود حکم جزئی. طبیعتا هر کجا حکم مربوط به یک موضوع بحث شود، آنجا حکم جزئی هست. در جمله کوتاه، مسئله اصولی یک مسئله است مربوط به حکم کلی فرعی، و مسئله فرعی عبارت است از بحث درباره حکم جزئی یک شیء. فقاع حرام هست، خود این فقاع، این موضوع خارجی. و همینطور مسئله وجوب امر یک مسئله اصولی است، و در بحث اصول هم کارساز و بسیار قابل اهمیت است. در این بحث به طور طبیعی در دو مرحله بحث میکنیم، مرحله اول که در سه مرحله. مرحله اول اقوال قدمای اصحاب، مرحله دوم نقل اقوال مشهور، در مرحله سوم نقل اقوال و آراء صاحبان مکتب اصولی معاصر. اما آراء قدماء اصحاب، در این رابطه قدمای اصحاب آرایی دارند که از این قرار است: یک، شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه، کتاب التذکره به اصول الفقه، صفحه 30 می فرماید الامر المطلق یقتضی الوجوب، و دلالت علی الندب یحتاج الی دلیل. رأی محقق، رأی شیخ مفید که شیخ طائفه هست، افن که شیخ شیعه امامیه است، شیخ طائفه، شیخ طوسی است، شیخ مفید، شیخ و شیعت الامامیه، که شیخ و شیعت الامامیه هست. این شد که امر اقتضاء وجوب دارد، یعنی دلالت بر وجوب میکند اگر مطلق و بدون قرینه بیاد. و اما اگر دیدیم یک جایی امر دلالت بر ندب دارد، آنجا نیاز به قرینه داریم، باید قرینه باشد و یا دلیلی باشد تا ما را هدایت کند که امر اینجا دلالت بر ندب میکند. این فرمایش ایشان بود. البته دلیلی برای این مطلب اقامه نمی کند، منتها از ضمن کلامشان استفاده می شود که امر ظهور دارد در وجوب، دلالتش دلالت ظهور است، دلالتی است که بر اساس ظهور به دست میاد. رأی شیخ مفید. دو، سید مرتضی علم الهدى قدس الله نفسه الزکیه، کتاب از ذریع صفحه 66 تا صفحه 71 می فرماید که امری که از سوی شارع صادر بشود، می دانیم دلالت دارد بر یک مطلوب محبوب که در متعلق طلب قطعا قبحی وجود ندارد، این را مطمئن هستیم. و آنچه که از دل امر در میاد همین مقدار هست که متعلق طلب، آن هم طلب شرعی، امر مطلوب است، حسن دارد، اما این حسن در حد الزام هست یا در حد غیر الزام از خود دلالت صیغه امر استفاده نمی شود، استفاده نمی شود، نیاز دارد به یک دلیل زائد که اون دلیل زائد هدایت کند که این محبوبیت الزامی است. ماده و صیغه، اطلاقا ماده و صیغه دلالت کند بر امر زائد بر مطلوب که الزام باشد، یا دلالت کند بر امر زائد که عدم الزام باشد. گوش بدید. نتیجتاً می فرماید که امر با این وضعیتی که دیدیم طبیعتاً حقیقت است در مشترک بین وجوب و ندب. پس خود وضع مشترک است، قدر مشترک دارد، یعنی مشترک معنوی که طلب فعل محبوب است و محبوب فعل محبوب مشترک است بین وجوب و ندب. و یؤیدن یدلنا علیه، دلیلی که در این بار ارائه می شود این است که در کتاب و سنت بلا شبهتن می بینیم که امر هم برای وجوب آمده، اقیم الصلاه، هم برای ندب آمده، فاستادو. همه اینها را در کتاب و سنت میبینیم در حد فراوان و ابتداءً این همه استعمالات ابا دارد از حمل بر حقیقت و مجاز، چون اصطلاحات و تعابیر کتاب و سنت مشحون است از امر وجوبی و امر استحبابی. و این اولا، و ثانیا اصلی که ما داریم از آن اصل استفاده میکنیم. از چه بود؟ اصل در استعمال اقتضا دارد که این استعمال استعمال حقیقی باشد. بنابراین طبق رأی شریف مرتضی که در اصطلاح ادب و بلاغت سید مرتضی را شریف مرتضی میگن، سید و مساوی با شریف اعلام میکنن، این رأی شریف مرتضی علم الهدا قدس الله نفسه و زکیه را فهمیدیم که اعلام شد امر هر صیغه امر و ماده امر مشترک است بین وجوب و ندب به نحو مشترک معنوی. دلیلش رو هم گرفتیم. سه، شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه کتاب عده که همون یک جلد هست، ذریعه و عده هر کدومش یک جلدی، در کتاب عده صفحه 246 می فرماید که آنچه در باره دلالت امر بر وجوب گفته می شود اقوال متعددی است، قول به وجوب، قول به ند، قول به اشتراک، ولیکن آنچه که به ذهن، آنچه که به نظر ما دارای قوت و استحکام هست این است که امر صیغه افعال یقتضی ایجاب الفعل، دلالت بر وجوب میکند. فرق بین ایجاب و وجود که همون فرق بین ایجاد و وجود هست دیگه، به اعتبار فاعل میگیم ایجاب، به اعتبار فعل میگیم وجود. اون که فرق بین ایجاد و وجود، به اعتبار فاعل میگیم ایجاد، به اعتبار فعل میگیم وجود، فرق اعتباری است. اقتضای ایجاب فعل را دارد. دلیلی که اقامه می کند ایشان دلیل اصولی و دقیق هست. می فرماید که والذی یدل علی صحت مذهبنا ذم العقلاء به ممتنع. به این مضمون می‌فرماید که دلیل بر وجوب این است که اگر کسی امری را مخالفت کند اقلا آن فرد اسیانگر و فردی که تخلف کرده است را مذمت می کند، می گد این کاری که انجام دادی، اطاعت امر نداشتی، کار زشتی است، تقبیح و مذمت می کند. و این مذمت و تقبیح دلیل بر این است که امر دلالت بر وجوب دارد. اگر دلالت بر وجوب نداشت، ترک یک شیء مباح، یک فعل مباح که مستلزم مذمت نمی شود. بنابراین مذمت اخلا شخص متخلف را دلیل بر این است که امر اقتضا دارد وجوب یا ایجاب فعل را. در یک جمله که شمارده بنویسید، اگر کسی امر را مخالفت کند، مورد مذمت اوقلاست. و مذمت ارتباط دارد با ترک واجب، نه بر ترک مباح و مستحب. رأی شیخ رو گرفتیم. قدمای اصحاب اینها بودن که آرائش رو گرفتیم، ولی که رأی واحد نبود. نتیجه چه شد؟ دلالت بر وجوب و وضع برای مشترک، دو قول از قدما استفاده شد. مرحله دوم، مرحله مشهور. در مرحله مشهور که علامه، که محقق حلی و علامه حلی هستند، محقق حلی قدس الله نفسه الزکی کتاب معارج الاصول صفحه 95 امر چهارم می‌فرماید که صيغه افعال دلالت بر وجود دارد یا بر ایجاب، هر دو اصطلاح به کار می‌برد. و شاهد این مدعا همان تحسین و تقبیح اقلاست که اگر کسی اطاعت امر بکند، مورد تحسین اقلاست، و اگر کسی مخالفت امر بکند، مورد تقبیح اقلاست. این مطلب رو که تا اینجا گفتیم، رأی محقق حلی تقریبا برگرفته از رأی شیخ توسی هست که در متن اشاره هم می کند که قال بهی شیخنا ابو جعفر، که کنیه شیخ توسی ابو جعفر هست. و اما پس از رأی ایشان بریم به سراغ شماره یک محقق حلی شد، شماره دو طبیعتا آشنا شدید دیگه، علامه حلی، کتاب تهذیب الوصول الى علم الاصول صفحه 56 57 علامه حلی می‌فرماید که صيغه افعل استعمالاتی دارد در معناهای مختلفی، در ایجاب و در ندب و در ارشاد و تهدید و اهانت و دعا، شش تا معنا رو به عنوان برجسته ترین معانی ذکر میکنم که انشاءالله در بیان استادان علامه شیخ صدراء باکویی قدس الله نفسه الزکیه شرح بیشتری خواهد آمد در بحث از رأی محقق خراسان. علامه هلی این شش مورد را یادآور می شود، بعد می فرماید که تحقیق این است که امر حقیقت در اول هست، یعنی همان ایجاب، حقیقت در ایجاب هست و مشترک دلیل ندارد و قدر مشترک هم دلیل ندارد، یعنی نه مشترک لفظی است و نه مشترک معنوی و نه اختصاص به ندب دارد که بعضی از متکلمین اشاعره یا معتزله گفتن که بعدا شرح میدیم انشاءالله. علامه هلی ادله ای را مورد استناد قرار میداد که میشود گفت استدلال تفصیلی است. میفرماید لنا یک آیات قرآن، سوره اعراف آیه شماره 12، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال الله تعالی ما منعک الا تسجد اذ امرتک. در این آیه میبینیم که ترک سجده که انجام گرفته است پس از امر الهی مورد مذمت الهی قرار گرفته است. ما در استدلال قبلی گفتیم که مخالفت امر مورد مذمت عقلا قرار میگیرد، در این آیه دیدیم که مخالفت امر مورد مذمت خدای متعال قرار میگیرد که با تهدید گفته می شود ما منعک الله تسجد، چی منعت کرد که سجده نکنی موقعی که امر کردم تو را؟ ابلیس. اگر دلالت بر وجوب نداشت ترک مباح و مستحب مورد مذمت الهی قرار نمی گرفت. آیه دوم سوره مرسلات آیه شماره 48، خدای متعال می فرماید و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون. این هم یک مذمتی است، نحوه دلالت همان دلالتی است که در آیه قبلی آمد، مذمت کرده است خدای متعال کسانی را که امتناع کردند از رکوع پس از صدور امر به رکوع. امر به رکوع صادر شده بود و رکوع نکردند، مورد مذمت قرار گرفت. اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، آدمای بدی هستند، امر شد که شود رکوع کنید رکوع نمی کنند. اگر دلالت امر بر وجوب نبود ترک یک امر مستحب از سوی خدای متعال که ارحم الراحمین هست مورد مذمت قرار نمی گرفت. آیه سوم اون آیه معروفی که پیچ و خم هم دارد که امروز انشاءالله برسید اون پیچ و خمش را هم بررسی کنیم. آیه معروفی که گاهی به اصطلاح طلبگی میگن آیه فلیحذر، سوره نور آیه 63، فلیحذر الذین یخالفون عن امره. در این آیه که دلالتش معلوم است، خدای متعال تحذیر کرده است، یعنی باید بر حذر باشند مردم از مخالفت امر، امر رو مخالفت نکنن، باید بر حذر باشن از مخالفت امر، امر رو مخالفت نکنن. این دیگه دلالتش بر وجوب روشن هست که خدای متعال در تعبیر مؤکدی تحذیر و تخویف میکند، به اصطلاح فارسی هشدار میدهد که نباید امر مخالفت بشود. این اگه الزام نبود این تحذیر و تخویف معنا نداشت. مطمئنن امر دلالت بر لزوم بر وجود دارد که این گونه بیان از سوی خدای متعال رسیده است. نسیه بذارید، در کفایه خوندید که این امر مستلزم دور میشد، دور براتون انشاءالله دور میزنیم. اجازه بدید تا برسیم به بیان محقق قومی. این مطلب تا اینجا گفته شد و بعد محقق علامه حلی به این سه تا آیه که استناد میکند اکتفا نمیکند، به آب حدیث معروفی که اینا رو که شما شنیدید، من اینا رو که میگم اولا اعتبارش میره بالا، چون شما در اصول فقه خوندید و خیانم در کفایه مستر اصلیش رو من از علماء نقل میکنم که ریشه اونجا بوده. خب بحث خارج اینه دیگه، ریشه یابیم از اساس. به این آیات اکتفا نمیشود، از احادیث هم استفاده میفرمایم. دو تا حدیثی هم در این رابطه ذکر میکنم که در اون کتابهای اصول فقه اینا خوانده. حدیث اول که در قوانین هم هست، حدیث سواک مسواک. حدیث مسواک کتاب وسائل جلد 1، کتاب طهارت باب 3 از ابواب سواک حدیث شماره 2. بله متن این است: لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاه. معلومه سواک رو دستور داده، گفته است مسواک بزنید، ولی این بیان اعلام میکند که امری که بر سواک آمده است، طلب سواک قرینه داشته است که امر نبوده. میفرماید که اگر مشقت نبود امر میکردم که میشد واجب. پس الان سواک باید بزنن، مستحبه، ولی امر نکردم واجب نشده. چرا؟ چون مشقت داره. اگه مشقت نداشت امر میکردم. دلالت این حدیث بر لزوم و وجوب، یعنی دلالت دارد بر این که امر، صیغه امر دلالت بر وجود دارد بلا شبهت ولا اشکاله. آدرس این را به حضور شما کتاب وسائل ابواب سوا، کتاب طهارت ابواب سوا باب و حدیثش شما تا تذکر دادید، تذکر شما بجاست که شما همیشه بجا. فقط نه ابواب سواک، آره اون باب نیست، ابواب سواک خود وسائل ابواب سواک دارد. نه ظاهرن بابش آقای حسینی میگه که بابش مضبوط نیست، با جلدش یک، جلد یک کتاب طهارت جلد یک ابواب سواک این قطعیه، اما اینکه بابش چند بود شما که منو گیر دادید گیرتان گیر به جایی بود و خب ابواب سواک آدرس کافیه دیگه، شما کم که نذاشتم براتون ابواب سواک و کتاب طهارت و حدیث هم معلومه دیگه، شما چرا
از باب روشن‌تر
تا تمام از خود یک باب روشن‌تر، یک باب نیست ابواب، آره از یک باب روشن‌تر به خود الفاظه. خب پس آدرس کم نذاشتم شما دغدغه نداشته باشید، قطعا کتاب طهارت جلد یک ابواب سواک، سواک سواک نگید سواک، که یک اسم چیز زشتی بود در زمان شاه بهش میگفتن سواک، ابواب سواک کتاب طهارت جدیه این تمام. اما روایت دوم عبارت است از همون قضیه بوریره. این بوریره یک خانمی قصه دارد، میگد کنیز عایشه بوده یا کنیز یک کسی دیگه، 100% معلوم نیست، شوهرش یک کسی است به نام مغیث، برده هست، خودش هم عمه بوده، بعد یک کسی آمده اینو آزاد کرد، وقتی که آزاد کرد چه شد؟ بعد از که آزاد شد خب طبیعتا دیگه شوهرش جدا میشه به طور طبیعی، من دیگه آزادم تو برده و تمام، تا اینجا بود و دیگه با تو کار ندارم. این حدیث را در منابع شیعه فقط سید مرتضی در کتاب زریعه جلد یک صفحه 38 نقل میکنه و عمدتاً در صحیح بخاری و منابع اهل سنت هست. این بوریره که آزاد شد شوهرش آمد پیش حضرت رسول گفت یا رسول الله اشفع الیها، شفاعت بکن که این الان از من جدا شد. فقال رسول الله یا بوریره اتق الله، یا بوریره اتق الله فانه زوجک و ابو ولدک، پرهیز کن خدا را، تقوای خدا را پیشا کن، این شوهر قبلی که غلام بود در حقیقت چیه؟ شوهر تو و پدر فرزند تو هست، برگرد به زندگی. فقالت، استدلال شده به قول یک کنیز، فقالت یا رسول الله تأمرونی بذالک، قال الله انما انا شافع، گفت یا رسول الله آیا امر میکنی من به این کار که برگردم؟ پیامبر فرمود نه امر نمیکنم، انما انا شافع، من شافعم شفاعت میکنم. این انا شافه به اون فرمایش محقق نائینی که دیروز دیدیم که امر اگر در مقام به عنوان مولویت نبود میشود شفاعت و ارشاد که ربطش رو پیدا کن. نه آره میکنه، شفاعت میکنه. این بیان به طور کامل امر و غیر امر را موضوعاً و حکماً تعیین کرده است. امر آن است که از مقام عالی به عنوان مولوی و دستور صادر بشود، اختیار را برای طرف باقی نگذارد، با سلب اختیار از طرف. این موضوعشه. حکمش هم الزام و وجوب و اما شفاعت اینه که یک دعوت به خیر و صلاح هست. برگرد به زندگیت، از این سرگردانی بیای بیرون. مقام مقام عالی است ولی به عنوان مولویت نیست. اگر اینجوری شد میشد شفاعت، موضوعش معلوم شد شفاعت میشد. حکمش چیه؟ حکم شفاعت چیه آقای فرمانی؟ عدم وجوب. وجوب دیگه نیست، سلب اختیار نمی کند. میتواند برایده برگردد، میتواند بر نگردد. شما اخلاقی صحبت نکنید که خب پیامبر که به کسی بگد برگرد اخلاقی هم باشد مگه میشه؟ نه، فعلا اصولی بحث کنید. اگر پیامبر امر میکرد میشد چه الزام آور. پس از که امر نکرده است شده است شفاعت و دلالت بر الزام ندارد. نتیجتا فهمیدیم که از این حدیث هم استفاده شد که امر دلالت بر وجوب میکند. رأی شریف علامه حلی هم به دست آمد. رسیدیم به مرحله سوم که عبارت است از مرحله صاحب نظران تاریخ معاصر، از محقق قومی تا سیدان الاستاد قدس الله انفسهم از زاکیات، که انشاءالله فردا بس کنیم. سلامتی آقا رمضان، سلامت خط کنیم.